بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در سوره مؤمنون خداوند تبارک و تعالی مطلبی رو بیان میکند که در برخی دیگر از آیات همین مطلب بیان شد. با اون اینه که اگر از این جماعت بپرسیم راجع به خالق آسمان و زمین، همینایی که میگن اساطیر الاولین، همینایی که میگن اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، اگر از اینا بپرسیم لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، سیقولون لله قل افلا تذکرون. خدا می فرماد در آیه 84 و 85، خب ما اگر از شما بپرسیم این زمین، این موجودات زمین، این داستان پیچیده خلقت انسان ها و موجودات در زمین، که حالا در زمان نزول این آیات یک اطلاعات اندکی بوده راجع به این داستان، شناختی که مردم از زمین داشتن و موجوداتش یه چیز خیلی کمی بوده، شاید در حد اطلاع یک بچه 3-4 ساله ما هم نبوده. الان اطلاعاتی که ما داریم از زمین و منفیها، این همه موجودات با این تنوع عجیب و غریبی که ما ازش اطلاع داریم، که حالا مخاطبان اولی قرآن کجا این موجودات رو دیده بودن، ما الان این موجوداتی که اطلاع داریم که خیلیش خودمون از نزدیک ندیدیم، ولی بالاخره وجود رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی این امکان رو برای ما فراهم کرده خیلی از اینا رو ازش اطلاع پیدا کنیم. حتی بعضی از اینا رو وقتی از نزدیک هم می‌بینیم تعجب می‌کنیم، می‌بینیم این بود مثلا، چون ما در تلویزیون که نگاه میکنیم موجودات میبینی، خیلی وقتا متوجه اندازه اینا نمیشیم. بعضی از اینا خیلی بزرگن، بعضی از اینا خیلی کوچیکن، ما اینا رو نمیتونیم تفاوتشون رو تو تلویزیون درک کنیم. بعد وقتی شما از نزدیک میبینی، اون وقت میفهمی که با هم دیگه چقدر فرق دارن. مثلا این یه حیوانی هست بهش میگن اسب آبی، کلش شبیه اسبه، این اینقدره، ولی مثلا تو تلویزیون آدم میبینه فهم کنه مثلا یه حیوان گنده ایه. بعد یکی دیگه هست که به اصطلاح به این میگن اسب دریایی، مثلا که یکی دیگه هست که تو تلویزیون نشون میده گنده است، البته اسبه، نه تو کارتون، نه توی اسب آبی بهش میگن بزرگه. آره نه نه، این که سرش شبیه اسبه بهش میگن اسب دریایی، مثل این که تو فارسی. آره تو این اسب دریایی مثلا اینقدره، شما اینو ما تو تلویزیون میبینیم، خب تو صفحه مثلا نشون میده ما فکر کنیم مثلا دویدنیم اندازه چقدره، که یکی از اسب آبی، اون اسب آبی اندازه یک گاو و یک گوساله گندست مثلا، خیلی گندست، اون خیلی بزرگه. مثلا این مارها نشون میدن، ما خیلی تفاوت اندازه‌شون رو متوجه نمیشیم. این مارا بعضیشون واقعا کتکلفتن وقتی از نزدیک آدم میبینه. حالا اطلاعات ما امروز از الارض و منفیها، اصلا حالا این که ظاهرشه، نحوه زندگی این حیوانات، نحوه تولید مثل اینها، نحوه مثلا ساختن آشیانه اینها، وقتی آدم اینها رو حالان، مثلا شما این برنامه های مستند زیاده دیگه، اشکال اینها زیاده، وقتی هست یا مثلا شرایط مختلف زمین، اقلیم های زمین، ویژگی های این اقالیم، همین زمینی که یه ذره ایست در این کهکشان بزرگ، وقتی آدم این همه پیچیدگی رو میبینه، بعد حالا اونایی که مثلا دانشمندن بیشتر از ما، یعنی تخصصشون اینه، کارشون اینه، بیشتر از ما متوجهن که اون مقداری که میدونن نسبت به اون مقداری که نمیدونند خیلی خیلی کوچکه، دانش بشر خیلی اندکه. و خیلی عجیبه که چطور همه اینا رو ما بخوام با یه مثلا تصور نمیدونم اتفاق و اینا درست کنیم. یه چیزیه که واقعا کسی که اهل علم باشه، اهل تخصص باشه، نمیتونه باور کنه. برای همین خدا میفرماد اگه ما به شما، به وجدانتون مراجعه کنیم، به فطرتتون مراجعه کنیم، بگیم قل من الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله، بعد خدا میفرماد قل افلا تذکرون. یعنی ما نمیخوام چیزی به شما یاد بدیم آقا جون، ما میخوام یاداوری کنیم. افلا تذکرون، شما یاداوری اهل ذکر نیستید، اهل یاداوری نیستید، نه اینکه ما یه چیز تازه‌ای رو بگیم. خب این خدایی که این قدرت رو داره این موجودات رو به قولی از هیچ خلق کرده، این نمیتونه اذا متنا و کنا ترابا و اذا من انا لمبعوثون، این نمیتونه دوباره بعث کنه. شما باید همچی چیزی بگی، باید بگی مردیم و خاک شدیم و استخون شدیم، چه ما دوباره بر میگردیم. عجیبه برگشته یه چیزی که یک هستی داره، فقط تغییر شکله. این عجیب تره یا اونی که اصلا نبوده و پیدا شده؟ هیچی نبوده و پیدا شده، عدم بوده و وجود پیدا کرده، این سخت تره، عجیب تره، یا اینی که بو هست یه تغییری پیدا کنه؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، آسمون ها، زمین، عرش. حالا این عرش مقصود اون عرش معنوی است، عرش خدا مقصود یه جایگاه فیزیکی نیست که خدا بر اونجا تکیه زده باشه، اونطوری که مجسمه قائلن که یک جسم باشه، یه جایی باشه، یه تختی خدا داشته باشه. خدا میفرماد اگر به وجدانشون مراجعه کنن، وقتی بگیم رب السماوات السبع، اونی که داره آسمان ها زمین رو میبره، رب نه خالق، ربوبیتش، حتی اونی که داره این زمین در گردشش، ماه در گردشش، این منظومه شمسی در گردشش، این کهکشان راه شیری در گردشش، این کهکشان ها در حرکت هاشون، در تحولاتشون، این که داره اینا رو میبره، رب السماوات السبع، رب العرش العظیم، این عرش الهی، این عرش خدا که قدرت و سیطره خدا از اونجا اعمال میشه، ربشون که در قدرت اوست، او داره اینها رو میبره لحظه به لحظه، آن به آن. من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولونه لله، اینا همه مال خداست، خداست رب السماوات السبع، رب العرش العظیم. بعد خدا میفرماد حالا بازم افلا تتقون، شما اتقاء پیدا نمی کنید، پرهیز پیدا نمی کنید، ترس پیدا نمی کنید که خب این خدای با این قدرت میتونه وقتی ما تراب و عظام باشیم دوباره ما رو برگردونه؟ باز دوباره میگید هازا اساطیر الاولین، باز دوباره میگید هم حرفای قدیمی ها مثل ما قال الاولون، همونا رو میزنی. یعنی خدا میخواد اشاره کنه به این که انسان اگر به وجدانش مراجعه کنه، نخواد اون لجاجتی رو که احیانا در انسان پیدا میشه، انسان گاهی وقتا لج میکنه با خدا، گاهی وقتا میخواد مثلا در برابر خدا یه نوع قدرت نمایی کنه، مثل یکی بنده خدایی که حالا در این یادداشت هایی که از او مثلا به ما داده شده دیدیم، حالا اگر جدی باشه نمیدونیم، مثلا میگه که خدایا اگه تو واقعا هستی مثلا چین کاری رو بکن، مثلا با خدا محاجه میکنه، مثل اونا که میامدن میگفتن اگه تو راست میگی، اگه خدایی هست بگو یه سنگ از آسمون بیاد بخور تو کله من. خب بدبخت بیچاره، سنگ رو دخل تو کلت میبینی دیگه، خب بعدش چی میخوای بسرد؟ بعدش چی رو میخوای ثابت کنی تو؟ ولی میاد اونجا قدرت نمایی میکنه. خواهد در مقابل خدا یه جوری لجاجتی از خودشون نشون بده. مثلا توی بعضی از این آیین‌ها این مفاهیم حالا تبدیل شده به یک مفاهیم آیینی که مثلا یک کارهایی بکنی در دشمنی با خدا، در لجاجت با خدا. حالا یه عده این کارا رو میکنن، مثلا خب حالا البته این ترویج بعضی از اباطیل نباشه، چون گاهی وقتا نقلش هم ممکنه منشأ بشه، بعضی ها کنجکاون برن ببینن این چیه. مثلا یه کسی یه وقتی مثلا قبل از انقلاب به من میگفت اینا که مشروب میخورن چی جوری میشن؟ چه میدونم ما که نخوردیم. گفت پس باید بریم بخوریم ببینیم چه. گفتم آقا جان این اگه این راه ادامه بدی به بد جایی میرسی، یا حتی اون بنده خدا نکرد این کارو. ولی بعضیا کنجکاوه، مثلا ببینیم میخورن چی میشن، این مواد مخدر میزنن چی میشن. بعضیا که معتاد میشن همینجوری معتاد میشن، مثلا میرن ببینن این چیه، مثلا اینا اینقدر علاقه دارن، میگن ما که معتاد نمیشیم، بعد میرن استفاده میکنن بعدش معتاد میشن. حالا تو بحثای عقایدی هم تو بعضی از کارام همینطوره، یعنی مثلا طرف دیگه ببینیم اینا چی میگن، بعد خودش میره گرفتار میشه. مثلا خب بعضی از این آیین ها، خب فرض کنید حالا اون اونایی که اهل سیطره بعد جن بودن و هستند هنوزم دیوارنگانی هستند که دنبال این حرفان، مثلا اونا بر این باورن که با مخالفت اسلام و مخالفت دین میشه بر جن مسیطر سیطره پیدا کرد. مثلا کارهایی میکنن فرض کنید بی احترامی به قرآن، بی احترامی به مقدسات، اینا را انجام میدن تا مثلا بتونن یه جنی رو به قول خودشون باش ارتباط برقرار. خب اینا حالا بوده، قبلا هم بوده، جدید نیست. تو این آیین‌های جدید شیطان پرستی خب اینا در واقع نوعی همین جنگ با خداست به یه معنایی، یعنی اینا بیان با اون هنجارهایی که هست، ارزش‌های دینی، به صورت یک امر آیینی مخالفت میکنن، مبارزه میکنن، مقابله میکنن، با خدا در میفتن. حالا اگه این لجاجت آدم‌ها، حالا یه عده اونجوری لجاجتشون رسمیه در قالب یه آیینی، در قالب یک مثلا رفتاری، یه نه ممکنه مثل من مثلا بنده ظاهرا با خدا درگیری نداریم، ولی در درونمون یه نوع درگیری با خدا داریم. خدایا مثلا چرا به این و اون میدی به ما نمیدی؟ ما که انقدر خوبیم تو به ما نمیدی، بعد به اینا که انقدر بدن مثلا میدی. مثلا اون داستانو بارها گفتم، اون ما در سال 1990 میلادی داشتیم از یک شهری در سوئیس به شهر دیگری میرفتیم همراه یکی از دوستانی که در سوئیس بود، از سادات که آدم متدینی هم هست. مادر ایشون که یک زن پیری بود همراه ما بود توی اون سفر. بعد خب ایشون اصالتا ناینی بود اون خانم. خب ناین میدونید از مناطق کم آبه. بعد خب اونجا تو سفر مناطق خب اروپا کلن شبیه مثلا شمال خودمون میمونه دیگه، همه جا پر آبه. بعد اون برمیگشت میگفت که خدا چرا اینقدر به این کفار آب داده، اینقدر امکانات داده تو این ناین ما؟ پیر زنی بود، میگفت تو این ناین ما اینقدر خدا آب و اینها نداده، چرا اینقدر امکانات نداده؟ خب این یه چیزیست که خیلی وقتا گاهی میفته تو ذهن آدم ها که مثلا چرا به اینها اینقدر داد، به ما اینقدر نداد. یه جوابیست، الان یادم رفته، سوره سبأ فکر کنم، حالا الان شک کردم کدام سوره است. خدا یک جایی در قرآن این مضمون رو بیان میکنه که حالا من آیش این عبارتش یادم نیستش، که اگر نبود، مضمونش اینه، اگر نبود که همه آدم ها به اصطلاح کافر می شدن، یعنی همه یک سره به کفر می گراییدن امتن واحده، تعبیر داره اونجا، من خیلی از اینی که الان دادم به کفار بیشتر رو بهش میدادم. احسن، اما 33ش یادم بود، سورش یادم رفته بود، سوره زخرف. بله بله، تو سوره زخرف آیه 33 بخون آیش آقا جون، بلند بخون. دنبالش رو بخون. بله. و ببینید خدا اینجا میگه برای کفارا، نه برای مؤمنین، تأکیدم کرده، میفرماد ولولا ان یکون الناس امتا واحده، که همه کافر نمیشدن، لجعلنا لمن یکفر، لمن یکفر نه لمن یؤمن، لمن یکفر به رحمان، لجعلنا سقف خونشون رو از نقره میکردیم، راه به آسمون براشون، معارج علیها یظهرون براشون درست میکردیم، لبیوتهم ابوابا یعنی سرورن، یعنی قصر بهشون میدادیم، امکانات بهشون میدادیم، علیها یتکئون و زخرف، زخرف یعنی تزیینات، امکانات میدادیم به همشون، به همه من یکفر. چراخه خدا میفرماد تو آیه 35 همون سوره زخرف میفرماد و ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، چون همش اینا متاع دنیاست، یعنی کل دنیا خدا میگه ارزش نداره، من همشو میدادم به کفار، اگر نبود که شما چهار تا مؤمنی هم که دارم از دست نمیدادم، همین قلیل من عبادی الشکور از دست نمیدادم، همه رو میدادم به کفار، نمود اصلا کل دنیا ارزشی نداره. بعد ادامهش میفرماد ول آخرتو عند ربک للمتقین، اما آخرت اونا حظی ندارن، اون مال اوناست. اما ماها ته دلمون میگیم بابا حالا کی رفته کی دیده کو آخرت، حالا فعلا دنیامون که خرابه، معلوم نیست آخرتمون هم بهتر باشه. خدا اینجوری نمیبینه و ما متاسفانه ته دلمون یه لجاجی، یه عنادی داریم، و الا اگه نباشه خدا میفرماد همه تون میدونید که آسمان زمین مال ماست، میدونید که ما این قادر بر همه چیز، نه اینکه نمیدونید که میخواد بهتون بگه. و اگه این حالاتی که دارید همش به خاطر اونه که نمیخواید بپذیرید، نمیخواید یادآوری کنید. افلا تذکرون افلا تتقون. بسم الله الرحمن الرحیم.
تعداد
قائلین به
تصادف کمتر نشده،
نمیشه. بشر طبیعتش یه طبیعتی است که اگر با این چیزا قرار بود اکثریت بشه ایمان، باید به خیلی چیزای قبل از این مؤمن میشدن. این واقعیت هست، ببینید این هست که عرض میکنم که اونایی که دانشمندن در هر رشته‌ای، اینا وقتی که در یه رشته‌ای پیشرفت میکنن میرن بالا، به اون قله که میرسن دیگه، به قول خودشون به لبه علم که میرسن، نوعاً اظهار ایمان میکنن، چون میرسن به یک شگفتی هایی که اصلا دیگه اونا رو نمیتونن با این حرفای نمیدونم تصادف و اتفاق و اینا توجیه کنن. که اینا رو حالا این دوست ما جناب آقای دکتر مهدی گلشنی که خودش فیزیکدان هم هست، اینا رو توی بعضی از کتاب‌های خودش و تو بعضی از آثاری که غربی‌ها تولید کردن، ایشون هم در تولیدش مشارکت داشته، ذکر کرده. تعداد زیادی از این طیف دانشمندان رشته‌های مختلف علوم تجربی و همین علوم زیستی، نه حالا مثلا علوم انسانی، که اینا همشون وقتی تو رشته‌های خودشون به قله میرسن، میگن اینی که ما میبینیم تو مولکول، اینی که ما میبینیم تو سلول، اینی که ما میبینیم تو تحولات مثلا بیولوژیک بدن، اینا به غیر خدا نمیشه، اصلا این تصادف و اینا نمیتونه این چیزا رو درست کنه، نمیشه، این پیچیدگیش انقدر زیاده که احتمالش از نظر احتمال اتفاق چنین چیزی صفره. در حالی که این دائم داره اتفاق میفته. یعنی اگر شما در علوم پیشرفت کنید به این نتیجه خواهید رسید که عالم هر لحظه معجزه است، نه چهار تا معجزه‌ای که از انبیاء علیهم السلام نقل شده، اصلا همه ی عالم معجزه است. چون اصلا این چیزی که اتفاق داره میفته، مثلا فرض کنید نطفه یک بچه که شکل میگیره، از لحظه‌ای که قرار شکل بگیره تا لحظه‌ای که قرار متولد بشه، احتمال اینکه این نطفه شکل بگیره و اون بچه‌ای که متولد میشه یه بچه سالمی باشه از نظر احتمالات صفره. یعنی انقدر احتمال مشکلات در این داستان زیاده که اصلا احتمال اینکه این بچه این مسیر از اینجا تا اینجا 9 ماه رو سالم طی کنه صفره. ولی اکثر بچه‌ها سالمن دیگه، ولی اکثر مردم معیوب بودن دیگه، البته سالم ظاهری که ما می‌بینیم سالمن دیگه. یعنی این همین همه چیز اصلا لحظه به لحظه، یعنی این لقمه که شما میخوری احتمال این که این لقمه شما رو بکشه از احتمال این که شما رو زنده نگه داره به هزاران مرتبه بیشتره، ولی شما این هزاران لقمه رو خوردی ان نمردی، هرچند ممکنه یک در میلیون یکی لقمه رو میخوره میمیره. چون یه لحظه مثلا این دریچه‌ای که باز میکنه دریچه قضا رو و دریچه هوا رو میبنده، دریچه هوا رو باز کنه دریچه قضا بسته بشه، لقمه شما بره تو مجرای هوا خفه میشه، همت تپ میفته. با این اتفاق افتاده، نه اینکه بگه آقا اصلا نمیدونم میشه، همین چندی پیش یکی از همسایه های والده من همینطوری شد، سر سفره نشسته بودن، خیلی هم نه اینکه حالا اتفاق خاص، همین خورد تپ افتاد مرد. چون تا این لقمه بره اونجا، چون ریه میکشه هوا رو، این لقمه رو میکشه گیر میکنه، به محض اینکه گیر کرد شما تو 7 دقیقه خفه میشید. اصلا تا بخوان تکون بخورن به اورژانس دستشون به تلفن برسه زنگ بزنن این تموم شده دیگه، به همین راحتی. حالا از این به بعد مثل ما نشین. ما بچه که بودیم اولین باری که معلم علوممون این مطلب رو به ما یاد داد که این وقتی غذا میخوری این یه دریچه ایست که دوا دریچه قضا باز میشه، دریچه هوا بسته میشه، لقمه میره تو، بعد دوباره این دریچه قضا بسته میشه، دریچه هوا باز میشه، نفس میکشی. اینو به ما یاد داد کلاس سوم چهارم سوم دبستان بود. اون روز آقا ما قضا نمیتونستیم بخوریم، میگفتیم الان این دریچه اگه اونوری شد چیکار کنیم، هی میخواستیم بخوریم عجب الان میره اونوری ها. آره، یعنی اگر آدم بخواد به صورت عادی بهش نگاه کنه دنیا که اصلا آرام نداره. اون تطمئن به ذکر الله، برای همینه دیگه به ذکر الله فقط تطمئن القلوب.